کیفیت تیم ها شاید متفاوت هستش، از قاره های مختلف میاد، ولی وقتی راجع به 6 گل در مرحله حذفی صحبت میکنیم که همه به یک شرایط آرمانی و با یک شرایط خوب و تیم های خوب به این مرحله رسیدن، ما میفهمیم تیم پرتغال چه کار بزرگی انجام داد. و از همه مهمتر، زمانی که یک جای حذفی رو ما داریم میبینیم 2 گل میزنیم، خب بعضی از تیم ها سعی میکنن بازی رو حفظ بکنن، ولی در نیمه دوم کار سخت هستش اگه بخوای شما 4 گل دیگه بزنی، و این نشون میده که بازیکنان چقدر آتش، چقدر میل به گلزنی و چقدر انگیزه دارن که این شرایط برای یک تیم به وجود میارن. اینا برمیگرده به نظر من نوع تمرینات، نوع تفکرات، کلاس های تئوری، کلاس های روانشناختی که بازیکنان سپری میکنن در طول مسابقات، و اون آمادگی ذهنی که تو طول و تمرکزی که توی طول مسابقه دارن و توی کل تورنمنت دارن. اینا قطعا جناب ارمنده در طول تمریناتشون به نظر من درسته نمیتونن تمرینات پرفشاری رو انجام بدن، ولی اللحاظ کلاس تئوری به نظر من تیم پرتغال خیلی مثلا دارم میگم روی این موضوع دقت کرده، آنالیز های خیلی خوبی داشته که میاد اللحاظ شناخت حریف و استفاده از عناصر تهاجمی یا عناصر تدافعی چگونه استفاده کنه. ما میبینیم گل دوم پپه سن و سالدار میاد چقدر با ارتفاع بالا میزنه،
دقیقاً نسبت به همه بازیکن‌ها.
بله، و این نشون میده که تو بحث فضاهای تعریف شده تو منطقه فرود و یا ارسال‌های با کیفیت بازیکنان چقدر بازیکنان میتونن مکمل و تکمیل کننده کار هم باشن. اینا برمیگرده به نظر من نوع استراتژی و اون برنامه‌هایی که یک مربی طراحی میکنه. به نظر من آقای سانتوس نشون داد در سال‌های گذشته در یوروی که به نظر من قهرمان شد، این مربی نشون داد که عملکرد خیلی خوبی رو داره، علی‌رغم این که بالاترین بازیکنان رو شاید نداشته باشه ولی با بالاترین سطح ازشون بازی میگیره. فیلیکس رو شما نگاه کنید امروز چقدر با تراوت بازی کرد، باز گل سوم رو اگه اشتباه نکنم پاسی که به راموس داد و یا به پاسایی که میداد، پاسای کلیدی و یا حمله توپایی که
میگرد
چقدر سرحال بود و نشون داد که مربی چقدر میتونه به بالاترین سطح از بازیکنانش بازی بگیره و این بازیکنان رو به نوعی احیا بکنه. اینا نشون میده که تو فوتبال همه این حوزه ها به هم مربوط هستش و هر کدوم از این حوزه ها و برنامه ها رو ما اگر خللی توش ایجاد بکنیم، کلن تو بحث نتیجه گیری، کیفیت بازی و عملکرد تیمی تأثیرات مثبت منفی داره. و من فکر میکنم موفقیت یه پکیج هستش که در تیم پرتغال تمام این مسائلی که صحبت کردم فکر کنم در بازی امشب رعایت شد و عملکردشون با این 6 گل به نظر من عملکرد بسیار قابل قبولی بود و کار آقای سانتوس به نظر من فوق‌العاده بود.
سوئیس نسبت به دو تا بازی، 3 تا بازی قبلش که حالا دو تا برد یکی هم باخت، ولی تو این بازی اصلا خیلی متفاوت بود نسبت به مرحله گروهی. نظرتون چیه؟
کاملا. ببینید من فکر میکنم شما بازیکنان سوئیس رو نگاه میکردید، شاید قبل از گل اول بعد بازی نمیکردن. این گل اول کلا برنامه های یک تیم در حذفی رو میریزه به هم و کلا شیرازه یک تیم رو دگرگون میکنه. و حالا ما بازیکن مربی داریم و بازیکن داریم، اینها توی لحظات سخت کیفیتشون، عملکردشون و قیمتشون نمایان میشه. جناب ارمنده، وقتی ما میگیم عمل کرده یک مربی رو تو طول 90 دقیقه شما باید ارزیابی کنید که بتونه نقاط ضعف و قوت رو به راحتی پیدا بکنه و بازیکنانش رو اگر به گل میرسن یا گلی رو دریافت میکنن چگونه رهبری کنه. وقتی نگاه میکنیم 2 گل که میزنه آقای یاکین روی نیمکت میشینه و به نوعی شاید از لحاظ ذهنی خودش هم به هم میریزه. میگن سلف منیج، تیم منیج، باید اول شما خودت رو بتونی کنترل بکنی تا تیم تو بتونی کنترل بکنی. من فکر میکنم روی نیمکتم آقای یاکین اون شرایط رو به نظر من باور نداشت و به نوعی شاید یک سورپرایز شد با استفاده از اون برنامه‌ای که اول صحبتام بهش اشاره کردم و آنالیزی که داشت و کنترل رونالدو. شما میدونید قبل از آنالیز هر تیمی همه میا به بازیکنانی مثل رونالدو توجه میکنن و منطقه بندی میکنن. وقتی شما وارد زمین میشید و اون چیز رو نمیبینید، تو 3-4 روز گذشته تمرین کردید، بازیکنم دچار دوگانگی میشه که الان باید چیکار بکنه. حالا توی اون مدت زمان کم میخوان این برنامه رو تغییر بدن، این بازیکن دچار دوگانگی میشه و نمیتونه کامل اون برنامه ها رو اجرایی بکنه. و این نشون میده که به نظر من خیلی مهم هستش که شما چه زمانی چه کاری رو باید انجام بدی، چون فوتبال ورزشی هستی که تو لحظه باید تصمیمات خوب بگیری. اگر تصمیم خوب بگیری سوئیسی میشه که امشب شد. من فکر میکنم بعد از گل اول میتونستم با آرامش بیشتر با تمرکز بیشتر، فاصله خطوط زیاد شد، حالا بازیکنان بین خطوط تیم پرتغال اثرگذار شدن. شما اگه خط هافبک نزدیک به خط دفاع باشه، بازیکنانی مثل سیلوا، فیلیکس، فرناندو، اینا نمیتونن اون کیفیتشون رو داشته باشن، به نوعی از دروازه دور هستن. ولی وقتی گل میزنی فاصله خطوط زیاد میشه، اینها دیگه اون بازی میفته به شکل و طراحی که اونا با به میلشونه، یعنی بازی رو میبرن به سمت و سویی که شرایط دارن، کیفیت دارن و اون کار رو روش تبحر دارن و تمرین کردن. و این مسئله باعث میشه که نقاط قوت اونا بیفته رو نقاط ضعف حریف و این شرایط برای تیم سوئیس به وجود
بیاد. بله. آقای میرزایی، ما با شما رو کار داریم. اگر محبت بفرمایید چند لحظه ارتباطتون رو با ما قطع نکنید. ما با آقای یزدانی هم یه ارتباط بگیریم و در مورد داوری صحبت بکنن خیلی کوتاه، بعد برگردیم با شما در مورد ادامه مسابقات هم سوال دارم که انشالله پاسخگو باشید. ممنونم از شما. آقای یزدانی سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر، در خدمت شما هستیم.
سلام جناب ارمنده، خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
شب شما بخیر باشه. من در خدمت شما.
خب چطور بود کار جناب راموس، سزار راموس، داور مکزیکی در این دیدار؟
جناب ارمنده، آقای سزار آرتور راموس که قضاوت این بازی رو داشت با سوابق قبلی تو بازی‌های دوره‌های قبل و همه جا، این تو دوره‌های حذفی مثل الان یک هشتم یک چهارم،
بله،
سعی می‌کرد که کارت، یعنی تو این بازی هم همین کارو کرد، کارت و اخطار نده، گرچه جایگیری و دوندگی و تعیین زوایای دیدش برای تشخیص خطا کاملا درست بود. سعی می‌کرد با استفاده از آوانتاژ به سرعت بازی کمک کنه، اما تو مدیریت و کنترل بازیش به خصوص تو دقایق اولیه همراه با نقض قانون بود، یعنی مدیریت و کنترلی که نقض قانون داشته باشه اصلا مفید واقع نمیشه. من باید عرض کنم که دقیقه 3 ایشون بازیکن پرتغال اگه خاطرتون باشه تو خط طولی نظیر کمک داور اول،
بله،
حالت آرنج زدن
دقیقاً صورت داشت، هم حساسه. بله.
اونجا به حساب باید کارت زرد و اخطار رو حتما به بازیکن سوئیس میداد، متاسفانه اتفاق نیفتاد. ادامه پیدا کرد دقیقه 20، اگر باز حضور ذهن داشته باشید شما، بازیکن شماره 8 سوئیس به دلیل بی‌ملاحظگی با کف پاش گذاشت رو پای بازیکن پرتغال،
بله،
اونجا به راحتی از کنارش گذشت جناب ارمنده،
بله،
اونجا با طبق قانون باید اخطار میداد به بازیکن سوئیس و این کار نشد. البته اخطار دقیقه 43 که بازیکن سوئیس داد به دلیل بی‌ملاحظگی کاملا درست بودش و خدمت شما عرض شود که گلی هم که ابطال شد دقیقه 84 به دلیل تخلف آفساید کمک داور اول کاملا درست بود. من یه چیز جالب بگم، یه عدم یک نواختی در جرائم شخصی داشت، همون دقیقه 3 که عمل آرنج زدن کنار طولی رو الان عرض کردم، دقیقه 59 هم بازیکن سوئیس عمل آرنج زدن رو انجام داد، اخطار گرفت.
بله.
یعنی ببینید تو دو تا توی یه بازی یه صحنه در دو قسمت تکرار
شد، بله،
جرائم شخصی به یک نواختی توش عمل نشد. تعداد آفسایدی هم که اتفاق افتاد حدود 6 مورد بودش، کاملا کمک داورا درست عمل کردن. و جالبتر این که پرتغال در مرحله یک هشتم در 2018 با اوروگوئه بازی کرده بود، اونجا باخته بود، البته اونجا آقای راموس یک اخطار داده بود، اینجا برد پرتغال تو هم شد که ملاحظه فهم.
و همونطور که شما اشاره کردید که زیاد به دنبال کارت دادن نبود، تو این بازی هم دو تا کارت زرد بیشتر از خودش نشون نداد. اگر شما
ببینید کارت زرد دادن ندادن باید طبق چارچوب قانون باشه، با نقض قانون نمیشه کنترل و مدیریت کرد. ایشون میخواست کنترل کنه اما از کارت زرداش استفاده نکنه. من بررسی‌ها که کرده بودم تو مرحله حذفی بازی‌های دیگه که کنکاکاف بود 2018 بود، جایی که فینال که عرض کردم جام باشگاه جهان بود، اینا همه توی تعداد کارت‌های کم ایشون سعی کرده بود اینطوری کنترل کنه. خب الان دیدید به بازی امروز دو مورد ایشون باید اخطار میداد، نداد، طبق قانون هم بود، مقررات باید بهش میگو باید بزن، اما نداد، ایشون اینطوری طرز قضاوتش بود. البته توی تشخیصاش مشکل نداشته، فقط در تنبیهات انضباطی و جرم شخصی ایشون مشکل داشته.
بی نهایت ممنونم جناب یزدانی عزیز از کارشناس خوب داوری فوتبال کشورمون لطف کردید. شب خوبی رو براتون آرزو کنم. با شما خدا حافظ.
شب شما بخیر. سپاسگزارم از اینکه این وقت رو
خدا نگهدارت. خب عزیز شنونده برمیگردیم به سراغ جناب امیر میرزایان عزیز از کارشناسان و مربیان خوب فوتبال کشورمون. بحثمون رو با جناب میرزایان پیگیری می‌کنیم. آقای میرزایان عزیز، در مورد سوئیس صحبت کردید، کاملا به جا و منطقی بود، اما اجازه بدید توی اگه موافق باشید بریم به مرحله بعد و از همین بازی عرض بکنم که پرتغال شروع کنیم با مراکش. مراکشی که واقعا امروز عصر و شب من به اعتقادم شاهکار کرد، یعنی در واقع یکی از شگفتی‌های این جام رو رقم زد. چون مثلا تصورش نمی‌کردم که مثلا اسپانیا بخواد در مقابل مراکش کم بیاره و مغلوب بشه، دور مسابقات کنار بره. می‌خواستم از همینجا نظر شما رو جویا بشیم، دیدار این دوتا تیم رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب مراکش نشون داد جناب ارمنده امشب تیم فوق‌العاده قدرتمندی هستش و بازی رو برد سمتی که تفکر و مهارت داره، یعنی اومد بازی رو فشرده کرد. شما می‌دونید در فوتبال وقتی فشردگی و فضای کوچیک بازیکنان قدرتی اثرگذارن و وقتی فضا بزرگ بشه بازیکنان سرعتی، اینا اومدن قسمتی از فضاها رو کوچیک کردن، بازیکنان رو از تواناییشون استفاده بهینه کردن.
بله.
به طور مثال در خط دفاع و هافبک فشردگی و در کناره‌ها مثل زیاش که بازیکنی هستش سرعتی، سعی کردن از فضا و قابلیت‌های مهارت تکنیکی این بازیکن استفاده بکنن. قطعا این بازی بسیار نزدیک خواهد بود. این 6 گل 7 گلی که در بازی‌ها اتفاق می‌افته مثل بازی‌های دور اول، این اتفاقاتی هست که در فوتبال می‌افته، شاید یک بار یا دو مورد در یک تورنمنت مثل جام جهانی بیفته. ما نباید اینی که الان پرتغال الان 6 تا زده به راحتی بره مراکش رو ببره.
بله
اصلا نیست. من فکر می‌کنم بازی بسیار سخت و سنگینی هستش. اینو نباید فراموش کنیم که مراکش شاید این 120 دقیقه بازی کردنش اثرات شاید منفی روش بذاره برای مثلا 3-4 روز آینده، و یا نیمکتی که نسبت به پرتغال بازیکنانی داره که شاید کیفیتشون نوسان و فاصله بیشتری با بازیکنان داخل زمین داره، ولی برعکسش پرتغال 90 دقیقه بازی کرده و بازیکنانی که در داخل زمین و بیرون زمین هستن تعویض میشن، به نظر من خیلی فاصله ندارن و امروز نشون دادیم شرایط رو تیم پرتغال. اینا برمیگرده به تو بحث الان ریکاوری و آمادگی ذهنی مربیان که چه شرایطی رو برای بازیکنان به وجود بیارن که این بازی آنالیزش که مراکش ما میبینید با حدود اگر اشتباه نکنم 80 دقیقه بدون کورنر میاد مقابل اسپانیایی که شاید یکی از مدعیان همه میدونستن، این اتفاق رو به وجود میاره که میاد بدون گل زده اسپانیا بازی رو واگذار میکنه، چه در داخل بازی، حتی پنالتی هم گل نکردن. اینا برمیگرده به نظر من یک تغییرات به روی کردهایی باید در تیما اتفاق بیفته. تیم اسپانیا به نظر من شاید بازیکنانی مثل پدری و گاوی کنار بوسکس داشتن بازی میکردن، تا بعضی از بازی ها خوب بودن، ما راجبشون تعریف و تمجید کردیم که کیفیتشون بازیکنان خوب هستش، ولی رفته رفته من فکر میکنم در یک تورنمنت ثبات و تداوم کار، شما عملکرد تیم رو با یک بازی دو بازی نمیتونید ارزیابی کنید. 3-4 تا بازی اگر یک ثبات بشه، یک شخصیتی بگیرن، این کار رو برای حریفان مثل مثلا برزیل سخت میکنه که یک ثباتی رو به وجود میارن. اینها برمیگرده به نظر من که ابزارهایی که میخوان ازشون استفاده کنن. به طور مثال ما باید قبول کنیم تیم اسپانیا و یا تیم آرژانتین بازیای خوبی ارائه میدن، ولی تو بحث مهاجم هدف، بازیکن باکس، قدرت سرزنی، آوراژ قد، این قسمتایی که یک مصر تغییر میکنه برای جام جهانی، یک سری بازیکن شما دارید بازیکن باشگاهی، یک سری بازیکن دارید بازیکن ملی، وقتی وارد بازی ملی میشه متر و عیارت باید تغییر بکنه برای انتخاب بازیکن‌ها. و من به نظر من آقای انریکه شاید این موضوع رو تا حدودی رعایت نکرد و این مشکلات برایش به وجود اومد و الان ما میبینیم در تیم پرتغال این اتفاقات افتاده. تیم‌ها کامل‌ترن، یعنی تیم میره عقب، یا تیم انگلیس رو ما نگاه میکنیم یا تیم فرانسه رو نگاه میکنیم، اگر تیم عقب بازی بکنه قدرت سرزنی هریکین و یا ژیرو رو در این دو تا تیم میبینیم، جلو بازی کنه قدرت و سرعت امباپه، دمبله و یا بازیکنان سرعتی که در تیم برزیل هستن، اینا رابینیا استفاده میکنن یا وینیسیوس. پس این نشون میده که تیم های موفقن که اگر تیم ها عقب رفتن جلو رفتن فرمت و شکلشون تغییرات زیادی نداشته و نوسان پیدا نکنن، که اگر تیم محل استقرارش تغییر کرد روی کیفیت و بازی این بازیکنان و تیم ها اثرات منفی داشته باشه. تیم های موفقن که تمام ابزارشون جوره و میتونن در یک تورنمنت اون ثبات و اون تداوم رو به وجود بیارن، حداقل با 5% تلورانس بازی بتونن یک کیفیت نسبتا خوبی رو ارائه بدن.
اما جناب میرزایان عزیز، از روی کاغذ اون چیزی که الان میبینیم توی مرحله یک چهارم برزیل رو من شانسش رو بیشتر میبینم برای مرحله بعد، یعنی نیمه نهایی در مقابل کرواسی، حالا هلند و آرژانتین، خب مراکش و پرتغال که شما توضیح دادید، انگلیس و فرانسه، اینا کارهای سخت دارن نسبت به برزیل. آیا شما با من هم عقیده هستید یا اصلا اعتقاد به این مسئله دارید یا خیر؟
بله، من فکر میکنم برزیل هم تو یک فرمایش کردید نشون داد کرواسی تیم نسبتا پیریه، خصوصا در خط هافبک. درست مودریچ بازی میکنه
بله،
و بازیکنانی برزوویچ بازی میکنه، پرشیچ بازی میکنه بله، بازیکنان با کیفیت و خوبی هستن. ولی وقتی توی تورنمنت و بازیه فشرده میری، رفته رفته این بازیکنان تحلیل میرن، مدین بازی دیشب مودریچ تحلیل میشه
در مقابل ژاپن بله.
بله، و این نشون میده که در تورنمنت بازیکنانی که سنشون، تیمایی که سنشون تا حدود پایین تره بازگشت به حالت اولیه و ریکاوریشون علاوه بر ریکاوری حرفه‌ای انجام میدن، تیم‌ها بازم بالاخره سن و سال اثراتش رو توی بازی
نشون میده
ولی من فکر میکنم آرژانتین و هلند، شانس من آرژانتین رو بیشتر میبینم به خاطر باز اون سرعت و اون مهارت بازیکنان و حتی خلاقیت یک بازیکنه به نظر من که معادلات رو به هم میزنه. ما دیدیم در دو سه بازی هم اتفاق افتاد مثل لیونل مسی. ولی به نظر من بهترین بازی و تاکتیکی در این بازی که برای خود ما جذاب هستش، ما میتونیم ببینیم حالا این دو تاکتیکی که تقریبا همه ابزارهایی که راجبش صحبت کردیم جناب ارمنده دارن، بازیکن سرزن، بازیکن سرعتی، هافبک‌های توپگیر، هافبک‌های بازی‌ساز و دفاع مستحکم و دروازه‌بان‌های خوب، حالا اینها باید منتظر باشن که کمترین اشتباه داشته باشن. الان این بازی به نظر من تیمی که کمتر اشتباه بکنه مثل انگلیس و فرانسه مقابل هم، این تیم ها میتونن به نظر من عملکرد بهتری داشته. بازی نیست که شما بتونید کیفیت حمله بهتری داشته باشید، بازی اینه که شما بتونید درصد خطات رو کاهش بدی، گل نخوری و بتونید درصد پاس ها و یا اشتباهاتی که در طول مسابقه انجام میدی به حد اقل برسونه. هر تیمی کمتر اشتباه کنه، کمتر توپ لو بده، قطعا در بازی انگلیس و فرانسه به نظر موفقیتش حاصل میشه. به نظر من یه فینال شاید زودرس هستش که در این مرحله ما شاهدش هستیم. دو تیم بازیکنان با کیفیت دارن، برای خود ما هم شاید جالب باشه که ببینیم حالا تفکرات مربیان مثل دیدیه دشان و یا ساوگیت چجوری است و از این ابزارها و بازیکنانی که در اختیار دارن چه زمانهایی و چگونه استفاده میکنن. من همونطوری هم که شما گفتید برزیل، آرژانتین شاید کف ترازو نسبت به کرواسی و هلند بیشتر باشه، ولی به نظرم بازی بسیار نزدیک و سخت و نفسگیری در انتظار فرانسه و انگلیس و دو مربی هستش که به نظر من در بازی آینده پیش رو دارن.
بله، عرض کنم که جناب میرزاییان اشاره به بازیکنهای در واقع سن و سال دار. ببینید امشب توی همین بازی پرتغال پپه خیلی خودش رو خوب نشون داد، که تواناییش رو داشت. در واقع موقع زدن کورنر خیلی خودش رو آماده نشون میداد، همطور که شما می اشاره کردید وقتی کورنر زده شد بین چند تا بازیکن که حالا قطعا از نظر سنی هم از او پایین تر هستن بلند شد، از همه اونا در واقع بیشتر به هوا بلند شد و ضربه سرش قشنگ توی دروازه جای گرفت. توی خط دفاع هم خیلی خوب نمود داشت، توپایی که میفرستادن به خوبی جمع میکرد و توپا رو دپ میکرد یا حتی نفوذایی که از راست انجام میداد. چی جوریه که یه بازیکن توی این سن، مثلا در کنار این دنی آلوز رو توی برزیل، من چیز خاصی، حالا میگم یه بازیشو بیشتر گزارش نکردم، یک بازیشم ندیدم حقیقت، ولی ندیدم اون رو در حد و قوارها و اندازه عرض کنم که پپه. این رو چطور در موردش در واقع صحبت میکنی و ارزیابی میکنی؟
جناب ارمنده، یه فلسفه تو فوتبال هستش که بازیکنانی که پا به سن گذاشتن در مرکز به خاطر اینکه سرعت و استارتر نیستن، اینا میتونن تداوم بیشتر داشتن. مثلا قدیم میگفتن بازیکنان پا به سن گذاشتن حالت دیزلی هستن، دیر گرم میشن. دقت می‌فرمایید بازیکنان این مثل پپه، شما لب خط دارید راجع به آدنی آلوز 39 ساله صحبت میکنید. یه نکته بگم که بتونم حالا حق مطلب ادا بشه، وقتی راجع به فیلیپ لام آقای گواردیولا اومدش توی بایر مونیخ، این بازیکن دید توانایی خوبی داره ولی سنش رفته بالا، این بازیکن رو به مرکز آورد عباد سازیش استفاده کنه. این فلسفه رو آقای فیلیپ و یا آقای ناگلزمان اجرا کرد و دادید کیمیش رو از کنار خط به مرکز آوردن عباد سازیش استفاده کردن. و من فکر میکنم بازیکنانی که در خطوط وسط بازی میکنن بازیکنانی هستن که سن و سالشون کمتر مشهود هستش، به طور مثال مثل دفاعی مرکزی، هافبک‌های مرکزی. ولی وقتی شما راجع به دفاعی کنار، وینگرهای کنار، مهاجم صحبت میکنی، اولین ویژگی این هستش که سرعت داشته باشن و بازیکنان جوانتر کنار خط معمولا بازی میکنن، بازیکنان پا به سن گذاشته مرکز. اگر شما میبینید بازیکنی مثل دنی آلوز و یا پپه تفاوتی آنچنانی که اشاره کردید دارن و درست هم اشاره کردید، این هستش که اون بازیکنی نیست که همش استارت بزنه در حال رفت و برگشت بشه و بازگشت به حالت اولیش. اگه دنی آلوز 10 سال پیش توی مدت زمان 5 دقیقه 4 دفعه میرفت میومد، الان توی یک روب باید 2 دفعه بره بیاد. این خیلی مهم هستش که بازیکنی که پا به سن گذاشته تو بحث استارت و رفت و برگشت با حوازی بالا قطعا دچار مشکل میشه و اون نمیتونه کارهای لازم رو داشته باشه. و ما میبینیم بازیکنانی حتی در فوتبال خودمون هم بودن، دفاعی کنار بودن، رفته رفته پا به سن گذاشتن، اومدن دفاعی مرکزی، هافبک‌های کنار بودن، اومدن هافبک‌های مرکزی که بتونن دوندگی داشته باشن. ما دوندگی داریم با 10 کیلومتر 10 کیلومتر فرق می‌کنه. 10 کیلومتر پرفشار پرسرعت داریم، 10 کیلومتر رانینگ و نرم دویدن داریم. یعنی بحث این مدت زمان مشخصی بعد سرعت و اون فشار تمرین هستش که روی بازیکنان خط کنار و یا بازیکنانی که در مرکز بازی میکنن تفاوت‌های قائلن که به نظر من این مسئله در تیم پرتغال با بودن پپه، اگه پپه رو به طور مثال دفاع راست ازش استفاده بکنن، ما میبینیم شرایطش متفاوت هستش و شاید نتونه یک نیمه هم بازی بکنه. این خیلی مهمه، ولی در مرکز میتونه تو طول 90 دقیقه اثرات بیشتری رو داشته باشه.
و سوال پایانی میخوام نظرتون جویا بشم، شاید الان یه مقدار زود باشه ولی به هر حال توی یک چهارم رسیدیم الان و تیمای قدر، حالا آلمان ما الان نداریم، اسپانیا رو نداریم، تیمایی که روشون حساب میکردن از قبل، اما الان خب یک جمع فوتبالی داغ توی یک چهارم میخوام با هم رقابت بکنن، مثل برزیل، مثل هلند، مثل آرژانتین، مثل انگلیس، مثل فرانسه. فینال رو جناب میرزاییان چی پیش بینی می‌کنی؟ من اینو می‌خوام داشته باشم برای خودم و قطعا دوستان شنوندم با این مسئله هم عقیده هستن. نظرتون رو جویا میشه، ممنون میشم.
نمیشه وقتی بازی میشه می‌بینید اسپانیا حذف میشه، فرمان شما آلمان حذف میشه. ما نمیتونیم به طور کلی بگیم اسم تیم رو بگیم، ما روند یه تیم رو میگیم. به طور مثال وقتی ما کارشناسی می‌کنیم، ما گل‌های بازی رو نباید در نظر بگیریم، روند بازی و شرایطی که در بازی تغییر ایجاد میکنه و متغیرها و تبدیل‌های سیستم راجبش ارزیابی کنیم. اگر ما اولین ویژگی که در اینجا مشهود هستش به نظر من، به نظر شخص خود بنده، سرعت هستش. تیمایی که سرعت دارن، چه سرعت بازیکنان، سرعت انتقال، سرعت تصمیم‌گیری و همون سرعت تصمیم‌گیری مربیان تو لحظاتی که راجبش اشاره کردن در طول 90 دقیقه، هر کدوم‌ها اینا رو ما می‌بینیم، میبینیم اینا شانسشون بیشتره و ابزاری که در اختیار دارن و شکلهای مختلف رو همطوری که اشاره کردم در اول عرضه فرانسه و یا انگلیس و تیمایی مثل برزیل، جنسشون به نوعی جوره. وقتی شما مربی این بازیکن، حالا بلا تشبیه باشه اینا، وقتی باز میکنه میبینه جعبه ابزاره، میبینه انواع اقسام ابزار رو داره و شکلهای مختلف رو میتونه براش به وجود بیاره و طراحی حمله و در نهایت اجرا توسط بازیکنان در طول مسابقه میشه. من اعتقاد دارم که فرانسه و انگلیس هر کدومشون پیروز بشن، شاید با برزیل فینال رو برگزار بکنن، چون به نظر من این تیم ها اون ابزار و اون شاخصه و ویژگی ها برای فینالیست شدن دارن، به خاطر اون نوع بازی، سبک بازی و نفراتی که دارن که کنار هم. ما وقتی نگاه میکنیم برزیل گل میزنه، جناب ارمنده، نباید اینو ما نادیده بگیریم.
بله.
بحث روانشناسی و بحث اتحاد و همدلی که یک تیم رو میتونه به اوج برسونه یا بالعکس میتونه اثرات منفی داشته باشه. ما وقتی میدیم برزیل دیروز گل میزد، همه جمع میشدن یه حلقه شادی تشکیل میدادن و کنارشون نیمکت هم مثل بازیکنان انقدر انگیزه داشت، این نشون میده این اینا به قول معروف اسبشون رو زین کردن برای قهرمانی. و وقتی که راجبه به طور مثال فرانسه و یا انگلیس صحبت بکنیم، اون کیفیت هایی که داره جوش داریم صحبت بکنیم، اینها رو به نظر من کنار هم قرار بدیم. نظر شخصی من هستش که فرانسه و انگلیس هر کدومشون پیروز بشن، میتونن به نظر من شانسشون با برزیل برای فینال به خاطر همین مسائل فنی و ذهنی که راجع به صحبت کردم میتونه شانسشون برای فینال بیشتر بشه.
بله. و یه افسوس باید بخوریم برای برزیل، برای عضو میخوام ژاپن که در مقابل تیم مثل کرواسی اونقدر خوب بازی کردن به اعتقاد من البته، اما بله. تو ضربات پنالتی واقعا ضعیف بودن.
بله کاملا چرا برمنده بحث ضربات پنالتی شما در فوتبال بهتر از من میدونید که آمادگی ذهنی 70% و کیفیت ضربه زننده 30%.
بله.
من فکر میکنم ژاپنیا تو اون 70% بازی رو باختن که لحاظ ذهنی آماده ضربه پنالتی نبود.
و اصلا هم اعتقاد به 50-50 ندارم، هر تیمی که شایستگی داشته باشه در زدن ضربات پنالتی اون تیم موفقه و نتیجه میگیره. حالا میگم پنالتی که شد 50-50 نه اصلا چه چیزی نیستش به نظر من البته، ولی در مجموع حیف شد، ژاپن حیف شدش. به هر حال ما خیلی دلمون می‌خواست از آسیا یه تیم بیاد برسه به حداقل مرحله چهارم که این اتفاق رقم نخورد. از شما بی‌نهایت ممنونم جناب میرزایان عزیز، بسیار لطف کردید، دست شما درد نکنه، ان شاء الله بتونیم در برنامه آتی هم در خدمتتون باشیم. پنجشنبه خوبی، چهارشنبه خوبی براتون آرزو می‌کنم. من اینطوری همش فکر می‌کنم پنجشنبه زاو میذارم دوستانم برای ما راهنمایی می‌کنن چهارشنبه.
بعد چهارشنبه پای سر هم میشه، فوتبال پای سر هم میشه، روزا رو آدم گم می‌کنه
واقعا. پشتگل نیست. ممنونم آقای
میذارم. شما
شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت. خب دوستان خوبی شنونده، این بود ویژه برنامه جام 22 که اختصاص داشت به گزارش دیدار تیمای پرتغال و سوئیس که پرتغالی ها در یک بازی پرگل 6-1 سوئیس رو شکست دادن. به پایان برنامه رسیدیم. تشکر میکنم از صدابردار محترم برنامه آقای میزایی، همینطور از ایوابلا رضایی عزیز سرپرست پایپنده این برنامه و همه قدرنژاد عزیز پایپنده میکنم پخش بتاقی همکارم از خدمتتون مخلص میشم، همینطور از مهندس بسیار عزیز و نازنینمون سمیمانی سپاسگزار هستم آقای بهمنی عزیز که از جانبازان سرفراز این آنخانه هستم. به طور این همکاران دوست دارم خود رو مانتون حالی سپاسگزار خود میدید دیدار خواهد